چرا کنیم؟ اگر بینندگان سوال دیگه یان دارن، امروز هم تو این فاصله که هستیم تا تلاوت قرآن بفرستن، اگه مجالی باشه بعد از تلاوت قرآن به بقیه سوال هم جواب میدیم. من خیلی سریع عرض بکنم، عذر میخوام مقدمم طول کشید، مرحوم شیخ مفید آخر بحث گذشته به اینجا رسیدیم، گفتیم شیخ مفید رضوان الله علیه بفرمود خوابها چهار دست است. چون گفتیم یک چیزی که مردم رو نگران میکنه خوابه، تا خواب میبینن فکر میکنن که حالا باید کتاب تعبیر خوابم کنار دستشون باشه، شما نگران. شیخ مفید خواب چهار دست است. خوابهای رحمانی که یه تنبیهی درش هست، انذاری هست، هشداری هست، آدم گاهی با یه خواب بیدار میشه، متوجه میشه. دوم خوابهای شیطانی. خواب شیطانی فرمودن آثار بعضی از گناهان انسانی، بعضیش، نه اینکه همه گناهان، همه خوابهای ما بعضیش، حداقل بعضی از خوابهای شیطانی ما آثار گناه. پس یه دسته از خوابهای رحمانی داریم، خوابهای رحمانی واقعیت داره، یه بخشش پیشبینی آینده هست. دسته دوم خوابهای شیطانیه که بخشش آثار گناهان ما هست. دسته سوم خوابهاییست که حدیث نفسه، یعنی در طول روز ما یه افکاری داشتیم، فکرمون مشغول یه سلسله مسائل بوده، همون حدیث نفس باعث شده اون مطالب رو در شب
خواب ببینیم،
خواب ببینیم، یعنی افکار روزانه است. دسته چهارم فرمودن خوابهایی است که تحت تاثیر غذاهایی که ما میخوریم، حالا چیزی خوردیم نمیدونم
پرخوری کردیم،
پرخوری داستانی برای علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنه، فرمود کسی اومد پیش پدر من مجلسی اول، خیلی اضطراب، اینو من خواهش میکنم، من به عجله میگم ولی بحث بسیار مهمیه، خانواده ها توجه کنن، اینقدر ما نگران خواب هامون نباشیم. حالا یه بخشی از جامعه ما نگران خوابش، تا خواب میبینه دست پاچه میشه. اومد خدمت مجلسی مجلسی اول رضوان الله علیه با ترس و لرز و نگرانی، آقا من شب خواب دیدم، خواب دیدم یک شیر سفید
خوب.
در حالی که یک مار سیاه به گردنش به من حمله میکرد و قصد خوردن منو داشت، شیر سفید
با مار سیاه،
مار سیاه به گردنش. علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمود فکر کنم دیشب چشک خوردی با رب انار، چشک سفید و رب انار گاره. آقا اتفاقا دیشب گفت من همین آثار همون خوابته. ببین بخشی از خوابهای پریشانی که ما ببینیم خاطر غذاهای ناخود، کسی شب باید میسفارش کردن سبک باشید، اون کسی کش میخوره برو بنار میخوره غذای سنگین میخوره، خوابش میشه شیر و مار سیاه. به هر حال پس دسته چهارمش مال تحت تاثیر غذاهایی که ما هست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرض کنیم بحث مفصلی داره، میفرماد اون چه انسان در خواب میبینه نیاز به تعبیر داره، تعویل داره و هر کسی تعویل و تعریف خواب ما رو نمیدونه. خواهش میکنم بینندگان عزیزتون باشه، یک، خواب شما رو نگران نکنه. دو، حالا اگر خوابی هم شما رو نگران کرد، را نیفتید پیش هر کسی برای
تعبیر خواب.
تعبیر خواب مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعبیر بسیار زیبایی داره، میفرماد بدان که وعلم ان النائمه غیر کامل. آدم در خواب هوشیاریش کامل نیست، خوابه، خواب مکلف نیست که، میگی مثل ساهی میمونه، لأن نومه ضرب و مثل آدم هیچ حواس می در خواب کسی حواسی جمعه. بنابراین خیلی نگران خوابهاتون نباشید. در روایات ما در کافی شریف ما ده ها روایت داریم، یه دونش رو میخونم از این ده ها روایت از امام صادق علیه السلام. فرمود خواب سه دست است، بشارت من الله للمؤمن، بعضی برای مؤمن بشارت الهیه. دو، تحذیر من الشیطان، بعضی از خواب ها شیطانیه، تحذیر شیطانی، شیطان انسان رو نگران میکنه. دسته سومش هم ادقات و احلام، خواب پریشان، عرض کردن به خاطر قضای نامناسبی که خورده، حرفی که در روز. حالا ما نگران خواب باشیم یا نه، حدیث امام صادق در کافی شریف از توحید در داستان توحید مفضل رو بود میدونن، توحید مفضل حدیث مفصلی هست. امام صادق به مفضل فرمود، خیلی جالب، خواهش میکنم بینندگان یه جمله یادشون باشه از این به بعد، امام صادق به مفضل فرمود فکر یا مفضل، فکر کن، ان الله تبارک و تو، خداوند خوابها رو مخلوط قرار داده، خواب صادق، خواب کاذب، رویای رحمانی، رویای شیطانی. فرمودن کان تصدق و احیان، گاهی خواب شما صادقه گاهی نه. بنابراین وقتی خوابی دیدید الزاماً دنبال این که حتما بگردیم تعبیر خوابی رو کسی رو پیدا کنیم و نگران، نه، ممکن جز خوابهای رحمانی باشه، ممکن جز خوابهای شیطانی، و نمیشه، ما نمیتونیم به این آسونی تشخیص بدیم که آیا این خواب ما خواب رحمانی است یا خواب شیطانی است. بنابراین شما بر اساس این حدیث امام، تعبیر خیلی عجیبی مرحوم علامه مجلسی عرض کردن، مجلسی باید تونیم و بحث این جور مباحث شناخت. ایشون میفرما اصلا علم تعبیر خواب از معجزات انبیاست. و علم النهاز العلم، علم تعبیر خواب. خود یار هر کسی نشسته شده معبر خواب، هر کسی خودم واقعا ناراحته، خب میری تعریف میکنی، اونم یه چیزی برات میگه، نگران میشی، بعد میگه جمعش بکن، نگرانی اثر داره، یه ناراحتی روحی پیدا میکنه،
ضمن کن فال بدم که جلسه قبل اثر کردی
تاثیر روانیش امام صادق علیه السلام پس فرمودن خدا خوابها رو مخلوق قرار داده، نگران نباشید. مرحوم علامه مجلسی میفرماد هاذ العلم من معجزات الانبیا والاولیا، علم تعبیر خواب از معجزات انبیا و اولیاست. و لیس لغیرهم من ذلک الا حظ یسیر، دیگران هم افراد بسیار کمی، سهم بسیار کوچکی دارن، سهمی که لا یسمن و لا یغنی من، آدم رو سیر میکنه به درد، یعنی اونی که دارن سهمش اونقدر نیست که بالا، یه وقت پیامبر هست، یه وقت نبی هست. بذار من داستانی بگم بحثم روشن بشه، برای اینکه بینندگان عزیز از این به بعد دیگه اصلا نگران رؤیاشون، به تعبیری که از اساتید بزرگوار حرف خیلی قشنگی میزد، ایشون میفرمود ماها نگران خوابمون هستیم، خیلی تعبیر قشنگی بود. ایشون میفرمود ماها که در طول روز دروغ میگیم، وقت انتظار داریم رؤیا و خوابمون
صادق باشه،
صادق باشیم. من طول روز همش دارم دروغ میگم، واسه تو انتظارم رؤیام رؤیا صادق باشه، انتظار نداشته باشیم، دنبال هر راهی هر کسی توی خوابی دیدیم نگران باشیم، این در بزن اون در بزن، بالاخره اون آمارا خوب نیست، ولی به هم نگفتنش هم مشکلی حل نمی‌کنه. من از دفتر بعضی از مراجع تقویم سوال کردم آقا تلفنایی که به شما می‌زنن چی می‌پرسن مردم از شما؟ گفتن غالب سوالات مردم تعبیر خواب. آقا تعبیر خواب شد؟ ما خواب عرض کردم طول روزمون دروغ میگیم، مگه اینقدر رویا ما رویا انبیا و اولیاست که نگرانش باشه؟
آخه وقتی فکر می‌کنیم این خواب برای ما یه پیام می‌ذاره، بعد اون بالا پیام می‌گرده،
نمی‌شه تشخیص داد. آقا نگران شدین نهایت، نگران شدین صدقه بده. من داستان رو بگم دیگه به نظر مطلب روشن میشه. ببینید این داستان باز در منابع قدیمی ما شیخ صدوق در اعمالی نقل می‌کنه. همسایه‌های ام ایمن، ام ایمن می‌دونید از زن‌های بسیار بسیار جلیل قدر بهشتی هست، روایاتی داریم که از اهل جنت هست، بانوی بسیار صالحی است. همسایه های ام ایمن آمدن خدمت رسول خدا، گفتن یا رسول الله دیشب تا صبح ام ایمن نخوابید، داره گریه میکن، تا صبح داره گریه میکن. حضرت فرمودن بگید بیا. ام ایمن آمد و حضرت خیلی بهشون علاقه داشتن، فرمودن چشمت گریان مباش، چرا گریه میکنی؟ گفت من یه خواب بسیار وحشتناکی دیدم که بعد از اون خواب، از اون خواب بگو خوابت چیه؟ گفت نه نمیتونم بگم، انقدر این خواب سنگینه که به زبانم نمیگرده من بگم. ام ایمن جرأت نمیکرد تعریف کنه خوابشو برای پیامبر. حضرت اصرار کردن که بگو، نگران نباشه، باید اینه. فرمودن خواب اینطور نیست که شما دیدی، تعبیرش متفاوته، پیامبر و رسول خدا میتونن تعبیر بکنه، تو بگو. گفت من دیشب در خواب دیدم که بعضی از اعضای بدن شما افتاده تو خانه من. خیلی نگران شده آدم خواب ببینه یه تیکه از بدن پیامبر
افتاده تو خانه او،
شب تا صبح گریان نخوابیده، حالا هم جرأت نمی‌کنه به زبان بگه. رسول خدا فهم که خواب چیزی نیست، خیلی خواب خوبیه. فرمود تلد و فاطمه، دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرزندی به نام حسین به دنیا میاره، این فرزند تو خانه تو، تو خانه تو بزرگ میشه، تو بزرگ میشه، تو عهده‌دار تربیت و بزرگ کردنش هست، این خوب یه تیکی از بدن منه در خانه تو. حالا واقعا اگه ما همچین خوابی میدیدیم چقدر نگران میشیم، چجوری میخواستیم تعبیر بکنیم؟ یا در داستان ابن سیرین، حالا میدونید ابن سیرین، نمیخوام بگیم همه اینا که الان به ما رسیده نقل‌های صحیح
درستی،
ولی بعضیش چرا، و باز همینجا من بگم، نمیخوام تبلیغ، متاسفانه الان خیلی از خانم ها خواهش میکنم، خانم های بزرگوار اگه الان که عرض منو میشنوید بالا سرتون یه کتاب تعبیر خواب جمعش بکن، آقا این کتاب تعبیر خواب گذاشته بالا سرش، صبح که از خواب بیدار میشه به ترتیب حروف الف با، کتابم نداشته باشی تو اینترنت جز آقا آتش الف، آتش دیدی تعبیرش اینه، نمیدونم آتش
دریا دیدی اینجوری، مار دیدی فلان،
با همین میخواد زندگی خودش رو، زندگی خودش رو تغییر بده، خیلی بده تاثیرگذار تو زندگی خودش باشه، حتما اینجور نیست.
یعنی حتی اون تعابیر ابن سیرین که صحیح هم هست به ما رسیده ممکنه در مورد ما صادق نباشه،
ما نمیخوره. اصلا ببین خواهم بگم خواب ما با اون تعبیر و حتی اون فاصلش خیلی، کسی اومد پیش ابن سیرین، حالا من یه نمونه بگم ببین اصلا چه ربطی داره، اومد پیش ابن سیرین گفت من در خواب دیدم که مهری دست من میذارم به دهان مردم، یه مهری دستم میذارم دهان مردم میبند، آدم این خواب ببینه نگران میشه، آخو من آزارم به همه میرسه، در دهان مردم رو چرا میبندم؟ ابن سیری گفت خیلی خواب خوبیه، فکر میکنم تو مؤذن این سحرهای ماه رمضان اذان میگی، تو که اذان میگی دهان مردم برای خوردن
بسته
میشه، موقع سحره دیگه باید گارم مؤذن سحرهای ماه رمضان. خب تعبیرش اینه، حالا همینه بخوام من خواب دیده باشم بدون اینکه بخوام مراجعه کنم، چقدر میخواد نگران بشم، چقدر میخوام فکرم مشغول بشه. من اون چیز دیگری که باز من روش تأکید میکنم، اینو یادتون باشه، در اون جلسه قبلا به عزیزان گفتیم خواب معیار تکالیف دینی برای ما نیست. آقایون خانوما بلا بلا ببینید کتابا رو، ببینید روایات رو، ببینید علما رو، ببینید ما با خواب نمیتونیم تأکید دینی تشخیص بدیم، با خواب نمیتونیم بگیم فلانی همچین فرمانی به ما داده، نماینده امام زمان، نایب امام زمان، نماینده سید یمانی، این چیزایی که اون جلسه مفصل گفتم با خواب ما بخوایم به این. من یه عبارت فقط نقل بکنم، یه کسی از علامه حلی رضوان الله علیه سوال کرد، از علامه حلی سوال کرد گویا اگر انسان در خواب حتی پیامبر رو خواب دید، علامه مجلسی از علامه حلی نقل میکنه، من در خواب دیدم پیامبر یا امیرمون ائمه به من میگن اون کار انجام بده در خواب،
خب
آیا من موظف هستم انجام بدم یا نه؟ یه وقت خود پیامبر خواب میبینه، خواب انبیا و ائمه حساب دیگری مثل وحی میمونه، یه مدل الهام الهی. اما ما پیامبر رو خواب ببینیم، ما امام زمان رو خواب ببینیم، ما امیرمون رو خواب ببینیم، ما بفرمون فلان کار رو انجام بده یا فلان کار انجام نده. از علامه حلی سوال کردن آیا ما باید دنبال این خواب باشیم یا نه، فرمودن اگر با بقیه ظواهر دین هماهنگه که هیچ، حضرت امیر تو خواب مثلا به من گفته که آقا نماز شب بخون خیلی خوب، امام زمان رو کسی خواب دید آقا به برادران ایمانیت برسون خیلی خوبه با ظواهر. اما فرمودن اگر با ظواهر دین، اگه با ظواهر دین مخالف باشه ما حق نداریم بریم دنبال اون، اگه با ظواهر دین مخالف باشه ما جرأت حق نداریم بریم. تازه اونجایی که با ظواهر دین موافقه وجوبی بر ما نمیاره. آقا بنده ساده بگم، بنده یا آقای خواب دید امیر مؤمنان بهش فرمود تو باید نماز شب بخون، خوبه؟
یا فردا روزه بگیری،
فردا باید روزه بگیری. سوال از علامه علی سوال کردن، استفتاء آقا روزه فردا بر من واجبه یا نه؟ آقا من امیر مؤمنان خواب دیدم سلام الله علیه، امیر مؤمنان که به خواب کسی بیاد چون دست هست در بعضی از زبان رو بحث علمی داره که ائمه اگه کسی به خواب کسی اومدن خودشون هستن کسی دیگه نیست، حالا اون بحث جای خودش. آیا اگر کسی امیر مؤمنان خواب دید فرمودن فردا باید شما روزه بگیری واجب یا نه؟ فردا نه واجب نیست. خواب تکلیف نمیاره برای انسان، هیچ تکلیفی با خواب برای انسان مشخص نمیشه. من نکته دیگری که باز اضافه میکنم خیلی مهمه، دلم میخواد عزیزان دیگه انشالله این چند جلسه رو ما گفتیم دیگه این حرفا انشالله برای همیشه با تلاش جمع بشه، باز در کافی شریف است از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن الرؤیا علی خواب تا دنبال تعبیره، هر جوری که شما تعبیر بکنید خواب خوب تعبیر بکنید. چرا؟ هم که شما اشاره فرمودید چون اثر روانی داره، آدم فال بعد اگه کسی براش بد تعبیر بکنه نگران میشه، فکرش مشغول میشه. شما الان کسی سالم یه نقشه بریزید، تو نقشه بدی هستن مثال ده. شما چهار نفر پنج نفر نقشه بریزید یه آدم سالم سالم هیچیش نیست، برو آقا تو کرونا گرفتی مثلا، نفر اول بری دوم سوم چهارم باور کن پنجمی باورش میکنه
بله.
باورش میشه هیچیش نبود.
تلقین،
تلقین اثر داره. تو خوابم اگر شما پیش کسی گفتی که بد تعبیر بکنه لذا فرمون تابع تعبیره. در روایت امام صادق فرمود لا تقصوا رؤیاکم، خوابتون به هیچ کسی نگید مگر آدم فهمیده‌ای باشه، مگر آدم فهمیده‌ای باشه، دو مؤمن باشه، سه حسود نباشه. آدم هایی که بیماری های قلبی دارن، حسادت دارن، متکبرن به اینا نگید. چرا؟ چون رو بد تعبیر میکنن. وقت جالبه زیل این حدیث امام صادق دلیل محکمش تو قرآن کریم است. من آیه رو بخونم همه بلدن، سوره مبارکه یوسف آیه پنجم جناب یعقوب چی فرمود به حضرت یوسف؟
لا تقصص رؤیا کلا اخوته.
حضرت یعقوب به جناب یوسف فرمود لا تقصص رؤیا کلا اخوته، خواب خیلی مهم میدید، فرمود نگی به برادراتو. چرا؟ فیکی دولکه چیدو نقشه میریزن برات اذیتت میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه فرموده جالبه، قرآن نمیفرماد اخاف و من نگرانم که اگه خوابتو بگی اونو نقشه بریزن،
نقشه میریزن
بدون شک. فیکی دولکه که حتما کیدی برات دارن.
برای همینه که از بچگی به ما یاد دادن هر وقت خواب بد میبینی یا هر خوابی میبینی بگو ان شاء الله خیر،
ان شاء الله خیر، اگه میخواید به کسی تعبیر، به کسی هم بگی، به آدم یک عاقل، دو
مؤمن.
مؤمن، سه آدم این که از کینه ها و حسادت ها و کینه های قلبی به دور باشه. لذا قرآن کریم با این تأکید محکم جناب یعقوب یوسف سفارش کرد. من جالبه بعض یه روایت دیگه هم در بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه هست، یه کسی میدونی خوابها خواب خوب داریم خواب بد داریم، آمد گفت آقا من خوابهایی میبینم، به پیامبر گرامی اسلام عرض کرد، گفت من خوابهایی میبینم که گاهی مریض میشم در اثر این خواب، خوابهای پریشان میبینم. نگه رسول خدا فرمود که الرؤیا الصالحه من الله، خواب خوب از ناحیه پروردگار، خوابهای رحمانی. اگر خواب خوب دیدید فقط به عزیزانتون بگید، همونی که گفتیم عاقل باشه، مؤمن باشه، کین. اگر خواب بد دیدید فلا یحدث به هیچ کسی نگید. من گاهی تو خیابون دارم میرم، جوونا مخصوصا، حالا جوونام دو نگه هم میدارن از ماشین پیاده میشن، آقا ببخشید من یه خواب دیدم، برای میگم اصلا تعریف نکن برای من تعبیر خواب بلد نیستم. حالا جان شما گوش میگم من بلد نیستم، وقتی مریضم برای چی من به میگم نمیخواد. اگه خواب خوبه به عزیزان، نهایت به یه عزیزی که مطمئن. اگر هم خواب بده فرمودن بر کسی تعبیر نکنم، که شما فرمودید رسول خدا فرمود صورتشو برگردونه بگه اعوذ بالله من الشیطان، به خدا پناه ببره. و باز در روایت داریم از پیامبر خدا فرمود استقهم رؤیا، کسانی خوابشون بیشتر رحمانی هست، استقهم حدیثن، کسانی که گفتارشون راست باشه، همونی که گفتمون بزرگوار میفرمود روزها راست گو باشین، روز عملمون سالم باشه، ممکنه اون خوابم رویای سال. اما با این اوضاعی که ما داریم، با این وضعی که ما داریم، دیگه انتظار رویای صالحه نداشته باشیم. و حرف آخر، در بعضی از روایات داریم که بعضی از گناهان، تأثیر بعضی از گناهان خواب بده. نمیخوام بگم قطعی، ما نمیتونیم الان کسی پیامک بده آقا خوب شد گفتیم، من چی خواب، الان من میترسم سیل پیامک ها بیاد که آقا ما یه خواب دیدیم بر ما تعبیر، ما اصلا داریم میگیم نمیخواد دنبال تعبیرش باشیم، نهایت نگرانی صدقه بده، نگرانی صدقه بده و صدقه بلاها دفع میشه. حدیث امام صادق بر کافی مرحوم کلینی هست، تهذیب شیخ طوسی، هر دو نقل کردن. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت فلانی پیام داده، گفته به امام صادق علیه السلام بگید که مدتیست یسیبونی فزع فی منامی، من خوابهای پریشان میبینم، خیلی اذیت میشم. آمد خدمت امام صادق، حضرت هم بهش بگید تو واجبات مالی تو پرداخت نمیکن، فلی و زک ماله و زکات مالیشو بده، واجبات مالیشو بپردازه. اشکرم ما نمیتونیم بگیم این موردی که امام علیه السلام و مصاد تأثیر گناه تو زندگی ما، تو خوابهای پریشان ما، فرمون زکات مالشون. وقتی آمدن بهش گفتن امام صادق اینجوری فرموده که بابا همه میدونن، تمام شهر میدونن که من اهل پرداخت واجبات مالیم هستم. دوباره آمدن خدمت امام صادق گفتن آقای بنده خدا میگه همه شهر خبر، بچه هم میدونن، حتی سبیان بچه های کوچه محلم میدونن که من اهل زکات مال و واجبات مالی هستم. امام صادق علیه السلام فرمود حتما به مستحقش نمیده، به مستحق اون مسیری که باید بده، به مستحقای واجبات مالی رو میده، ولی درست پرداخت نمی کنه. در دو سه دقیقه به بعضی از این نکاتی هم که باز در پیام ها بود اشاره کنم. بحث هفته گذشته به استخاره گفتیم، گفتیم استخاره همه جا نیست، استخاره بعد از بررسی، بعد از تحقیق، بعد از مشاوره. اگر واقعا به جایی نرسیدید، به نتیجه نرسید، استخاره کنید. خیلی ها سوال کرده بودن که حالا بعد از تحقیق استخاره بکنیم یا نه، جوابش چی بگیم جواب شنیدی؟ اگر کسی تحقیق کرد، بررسی کرد، مشورت کرد، به نتیجه ای رسید، باز استخاره بکنید یا نه؟
دیگه نتیجه رسید،
دیگه جایی استخاره نداره، دیگه جایی استخاره.
گفتیم در مقام تحیر و سرگردانی،
فقط احسن تو سرگردانی، اگر تو سرگردانی بره نجات از سرگردانی. باز در پیام ها بود این بحثی که راجع به سحر و جادو مفصل داشتیم، کسی نوشته که بابا شما چرا میگی سحر و جادو نیست، من ده ها خواستگار داشتم، ده ها خواستگار داشتم، اینا میان تا مرحله آخر به نتیجه نمیرسه، اگه سحر و جادو نیست دیگه چی هست؟ خب اینم باز عرض میکنیم، کی میگه؟ الان متاسفانه خیلی ها این مشکل رو دارن. باور بفرمایید شما یه نفر هستید پیام میدید، ما وقتی تجمیع پیام ها، جمع پیام ها رو میبینیم، ده ها پیام میبینیم. متاسفانه جامعه اینجوری شده، الان تو شرایط ازدواج انقدر ما سختگیری میکنیم. البته من دو نکته رو خواهش میکنم، باز متواضعانه التماس میکنم، تو رو خدا خانم های بزرگوار مواظب باشید، بعضی این خواستگاری ها رو نوشتن تفریحی میرن. کسی نوشته مادر من 500 تا خواستگاری رو، میگم برای چی میری؟ میگه بعد از اون کاری نداریم، حالی مهمونی رو.
ای بابا
شما ما شنیدی مسئله فقهیشو بپرسید، این غذایی که خانم، این میوه‌ای که شما میرید خونه این خانواده، چایی که برای شما میارن، میوه برای شما میارن، شیرینی برای شما میارن، شما پذیرایی، این خوردنش اشکال داره. مثال زدن فقها، فرمودن این دوزی که بیاد تو خونه ما، نمیدیم دوز قیافه خیلی ظاهر و سرش پذیرایی بکنه، این پذیرایی ما حلاله؟
نه.
این که شما داری میری خونه واقعا نیتت خواستگاری نباشه، بری اذیت و آزار، این قطعا
وقتشونو بگیری،
وقت اونا، پس منزل اونا، ورود اونا، بعد تحصیل روانیه، بعد این دختر خانم میگه اینم اون اومد اون اومد، در تومهی لیست میشه. بنابراین اولا این کار از این طرف بسیار بسیار زشت، از اون طرف هم نه، اینم نگران جن و سحر و جادو نباشید، اینم متاسفانه بلیه عمومیه تو جامعه ماست. یا اون شکلی آقایی با ناراحتی به من میگفت، من بهش اعتماد داشتم، اگه یقین نداشتم که راست میگه نقل نمیکردم اینجا. گفت آقای حسینی دفترش در رو، ببین این تا الان 81 مورد، 80 نه 80 تا نه 79 نه
81
81 شماره تلفنی که خانم من زنگ زده برای خواستگاری برای پسرم، داریم اینو خواستگاری، 81 مورد. تو این 81 مورد این آقا هستش، منم عرض کردم اعتماد به کلامش دارم، گفت یک مورد تا به حال نشده اون طرف پشت تلفن بپرسه که این اخلاقش چطوره، دینش چطوره، ماشین داره یا نداره، خونه داره یا نداره، نمیدونم مادیات مانده، بله زندگی هم لازم هست، اما این ما یک سوال از اخلاق و دیانت. به هر حال اینم نگران نباشن، اینایی که میگن نمیدونم خواستگار زیاد اومده، بخت بسته شده، جن، اینام نگران نباشن. یا باز در پیام ها داشتیم، یه نمونه شما فقط بگم، نمیشون اون دو تا مغازه همسایه هستیم، دو تا مغازه همسایه هستیم، جنس واحد، اون مغازه شلوغ، ما مشتری نداریم، به ما گفتن اون مهره رزق و روزی داره، تو بختت بسته شده. دو تا مغازه میشه کنار هم، اون مشتری داشته باشه، این نداره، پس اون مهره رزق و روزی داره،
تو نداری،
تو نداری، تو بختت، تو جن تو... بابا این حرفا چه ربطی به هم داره؟ خب نگاه کن اون سابقه اش چقدره، نگاه کن اخلاق و برخوردش چقدره،
نهره کاسبیش چجوریه،
نه انصافش بهتر. حالا خود شما جا باشید، بنده تو محله میریم 5 تا مغازه هست، اصلا رغبت نمی کنم از بعضی ها خرید بکن، میگه آقا عطایش رو به لقایش بخشیدم، نمیخوام اینا رو، خواهش میکنم. اون جلسه هم گفتم تو همه این موارد فکر اولمون، سوال اولمون مسئله سحر و جادو و بسته شدن بخت و اینها نباشه. و متاسفانه جامعه، حالا هرچی ما که گفتیم سه جلسه، اون جلسه میخوایم تمامش بکنیم، ولی متاسفانه بازار حرفای باطل بسیار زیاده. این حرف متاسفانه بازار فریب خیلی بازار گرمه، اما بازار حقایق، شما داستان حضرت موسی سلام الله علیه رو دیدید دیگه، موسی چقدر زحمت کشید، اون وقت سامری سه روز، مرحوم علامه طبرسی میگه سامری فقط سه روز وقتش مردم به گوساله پرستی دعوت کنه، تو سه روز چند نفر گوساله پرست شده؟ سه روز سامری 600 هزار گوساله پرست رو دست موسی گذاشت. متاسفانه مردم برای این حرفایی که آقا علامه بگن جنه، بگن بختت بسته شده، بگن مهره رزق و روزی داره، بگن تو نمیشه، اینا رو زود باور میکنه.
یعنی باید عمیق باشی.
من صادقانه میگم، چون یقین دارم بینندگان از حرف ما رو قبول دارن، میپذیرن، صادقانه میگم تو این ده ها پیامی که خوندم، خدا میدونه ساعت ها پیام خوندم، حرفایی نوشتن که روم نمیشه اینجا مطرح بکنه، اعتقادات باطلی که میترسم این روم نمیشه، میترسم تبلیغ باشه بدتر، این چیزی که هیچ پایه دینی نداره، اینا رو ما قبول میکنیم و حقایق رو قبول نمیکنیم. سه روزه 600 هزار تا گوساله پرست درست میکنیم، ولی وقتی بخوان سراغ انبیا برن، ببین چقدر باز زحمت بکشن تا حرف حق رو. از جمله چیزی که با سوال کرده بودن، خیلی هم سوال کرده بودن، اون بحثی که راجع به عرض کنم که آیاتی که ما نوشتیم برای باطل و سحر، حالا چقدر نوشتن آقا این آیات رو چی بنویسیم؟ خب ما که گفتیم رو هر کاغذی، باز نوشتن آقا حالا کپی بکنیم اشکالی نداری یا باید دست نویس؟ بابا شما الان این قرآنی که دستتون هست دست نویسه؟ الان قرآنی که تو خونه هاتون هست دست نویسه؟ کتاب دعاهایی که دارید همش دست خط،
یه کاغذی که آیه روش نوشته باشه،
حالا کپی باشه یا با خودکار بنویسید خودتون، میخوام بگم دنبال این حرفا نباشید متاسفانه. اینم بحث دیگری که حالا بریم محضر قرآن، ما برگردیم ان شاء الله مفصل راجع به جناب یونس ابن عبدالرحمن عرض ارادت کنیم
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حالا این دعاهایی که آقا گفتن و اون آیات نورانی قرآن کریم در کانال ما هست، میتونید مراجعه بکنید و همینطور در سایت ما دوستان مطالب رو بارگذاری میکنن. انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه، رؤیاهاتون رؤیاهای صادقانه باشه. لطیف میگفت هرچ خروزت شفاف باشه شبت هم خوابات شفاف. خیلی نا ارتباط مستقیمی داره. انشالله که خداوند متعال به همتون سلامتی بده و عاقبت به خیری شما آرزوی